بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هم‌اکنون در کاخ سفید واشنگتن به سوال خبرنگاران درباره بحران هسته‌ای کره شمالی و ایران پاسخ می‌دهد. فرانسه می‌گوید انفجار ناشی از آزمایش کره شمالی کوچکتر از آن است که بتوان آن را انفجار اتمی دانست. نماینده سازمان ملل می‌گوید خشونت در عراق از کنترل خارج شده است. ساعت 19 هفته بعد از ظهر مجله شامگاهی رادیو فردا را با هم آغاز می‌کنیم. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم کیوان حسینی. آقای حسینی عصر شما بخیر.
عصر شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. وزیر دفاع فرانسه امروز به رادیوی فرانسه گفت انفجار ناشی از آزمایش مورد ادعای بمب اتمی توسط کره شمالی آنقدر کوچک بوده که اگر به راستی پای بمب اتمی در کار بوده با شکست روبرو شده است. او با تأکید بر اینکه دلیل اصلی این انفجار هنوز روشن نشده است گفت کارشناسان فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگر آن را نسبتاً کوچک برآورد کردند. خبر دیگر این که معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسان دوستانه امروز گفت خشونت‌های قومی، شبه نظامیان مسلح و جوخه‌های مرگ در عراق چنان فضایی آفریده است که در آن کار حملات انتقامی از کنترل گذشته است. یان اگلند گفت روزانه 100 نفر در عراق کشته می‌شوند که بسیاری از آنها به ضرب گلوله و یا زیر شکنجه از پا در می‌آیند. یک نماینده ویژه آمریکا امروز چهارشنبه برای مذاکره درباره راه‌های مقابله با چریک‌های کرد مستقر در عراق وارد آنکارا شد. ژنرال بازنشسته جوزف رالستون در اقامت 2 روزه خود در ترکیه با ژنرال ادیب باسر همتای ترک خود و عبدالله گل نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد. ترکیه از آمریکا به خاطر آنچه عدم همکاری آمریکا برای مبارزه با حزب کارگران کردستان پیکاکا توصیف می‌کند گله‌مند است. بر اساس نتایج رسمی اولیه، حزب جنبش ملی به رهبری میخائیل ساکاشویلی 77% از آرای رای دهندگان را در انتخابات محلی کشور گرجستان به دست آورده است. رهبران اپوزیسیون انتخابات روز پنجشنبه را مخدوش ارزیابی کردند، اما ناظران بین المللی آن را کلن آزاد و عادلانه دانستند. این انتخابات که در بحبوحه بحران در روابط گرجستان و روسیه انجام شده به منزله آزمایش محبوبیت ساکاشویلی ارزیابی شده است. نمایندگان مجلس ترکیه امروز بررسی درباره پیشنهادی را که خواستار شناختن اقدامات فرانسه در الجزایر به منزله قتل عام است آغاز کردند. این پیشنهاد به تلافی پیشنهاد فرانسه داده شده که انکار کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول را به عنوان جنایت جنگی شناخته است. بنابر این طرح پیشنهادی انکار مسئولیت فرانسه در کشتار مردم الجزایر در دوران استعمار جرم شناخته می شود. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای حفظ قیمت نفت در بازار میزان تولید نفت خود را تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. وزیر نفت نیجریه و رئیس فعلی اوپک امروز گفت که اعضای این سازمان با کاهش تولید خود موافقت کردند، اما هنوز در مورد تقسیم آن باید مذاکره کرد. امروز قیمت نفت به بشکه‌ای 58 دلار کاهش یافت و به قیمت آن در 8 ماه پیش رسید. به گزارش رسانه‌های چینی، نخبگان حزب کمونیست چین پس از 4 روز مذاکرات در پشت درهای بسته در پکن در مورد بنوشته این رسانه‌ها ساختن جامعه‌ای هماهنگ با سوسیالیسم به توافق رسیدند. رشد اقتصادی پیوسته و روزافزون چین سبب افزایش شکاف فقیران و ثروتمندان در این کشور شده است. هو جین تائو رئیس جمهوری و رهبر حزب حامی این تصمیم بوده است. خبرگزاری چین نوشته است که حزب کمونیست تلاش خود را برای بهبود نظام حقوقی و کاستن از فاصله فقیر و غنی و توسعه خدمات دولتی متمرکز خواهد کرد.
با تشکر از شما آقای حسینی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن، گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان. آزمایش هسته‌ای کره شمالی و تأثیر آن بر بحران هسته‌ای ایران، گزارش و گفتگوی از توماج تاهباد. رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز بر عدم عقب نشینی تهران در برنامه هسته‌ای تاکید کرد، گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان و گفتگوی او با دو کارشناس در همین زمینه. منزل خانوادگی دکتر نورعلی تابنده، قطب سلسله صوفیه نعمت اللهی گنابادی در شهر بیدخت گناباد توسط افرادی محاصره شد، گزارشی از شهرام میریان. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش نیز میزنید. با رادیو فردا بمانید. همونطور که در آغاز برنامه شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همکنون در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن به سوال خبرنگاران درباره بحران هسته‌ای کره شمالی و ایران پاسخ میداد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این کنفرانس مطبوعاتی رو تا همکنون دنبال کرده، خلاصه از سخنان رئیس جمهوری آمریکا رو به آگاهی شما میرسونه. آقای کاتوزیان.
با سلام آقای خاکزاد. پس از اشاره به مسائل اقتصادی و مالیاتی داخلی آمریکا، طبعاً به خصوص که آمریکا نزدیک به انتخابات میاندوره‌ای کنگره میشه، آقای بوش در کنفرانس خبری خود بلافاصله به آزمایش هسته‌ای کره شمالی پرداخت.
I also want to talk about the unfolding situation in North Korea.
آقای بوش گفت در اوایل هفته دولت کره شمالی به جهان اعلام کرد که یک آزمایش هسته‌ای موفق را به انجام رسانده است. ایالات متحده در تلاش برای راستی آزمایی ادعای کره شمالی است، آقای بوش گفت، اما این ادعا به خودی خود تهدیدی علیه صلح و ثبات جهانی به شمار میره. در پاسخ به اقدام کره شمالی، آقای بوش افزود، ما با متحدان در منطقه و شورای امنیت سازمان ملل همکاری داریم تا اطمینان حاصل کنیم اقدام کره شمالی برای رژیم پیونگیانگ تبعات جدی در بر داره. آقای بوش افزود با رهبران جهان هم در این باره صحبت کرده. از جمله آقای بوش از ژاپن، چین، روسیه و کره جنوبی نام برد و گفت همه اینها با صدور یک قطعنامه جدی توسط شورای امنیت موافقند. قطعنامه‌ای که به گفته آقای بوش کره شمالی رو باید بر اساس تعهدات بین‌المللیش متحد کنه، برنامه‌های اتمی خود رو متوقف کنه.
This resolution should also specify a series of measures to prevent North Korea from exporting.
این قطعنامه همچنین باید رشته تمهیداتی رو مشخص کنه که جلوی صدور تکنولوژی هسته‌ای یا موشکی توسط کره شمالی رو بگیره و از نقل و انتقالات مالی که به کره شمالی امکان گسترش توانایی‌های هسته‌ای و موشکیش رو میده جلوگیری کنه.
Last year North Korea agreed to a path to a better future for its people in the six-party talks.
آقای بوش همچنین اضافه کرد که سال گذشته کره شمالی در گفتگوهای شش جانبه توافق کرد راه بهتری رو برای آینده مردمش برگزینه. در سپتامبر سال گذشته آقای بوش گفت که چون این توافقی با کره شمالی شد و یک بیانیه مشترک شش جانبه هم صادر شد. در این توافق از عادی سازی روابط هم با ژاپن و هم با آمریکا سخن به میان آمد بود و از همکاری‌های اقتصادی و انتقال انرژی و سرمایه‌گذاری. کره شمالی همچنین موافقت کرد برنامه تسلیحاتی هسته‌ای و برنامه اتمی کنونی خودش را کنار بگذاره و مطابق منع گسترش سلاح هسته‌ای و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رفتار کنه. آقای بوش همچنین یادآور شد که آمریکا در اون زمان به کره شمالی اطمینان داد قصد حمله به این کشور رو نداره، اما پیونگیانگ با آزمایش هسته‌ایش در این هفته به این توافق پشت پا زد. در نتیجه میتونیم بگیم که این گفتگو هنوز ادامه داره، این کنفرانس خبری، اما تا اونجایی که تا اینجای صحبت‌ها برمیاد، از یک طرف گله‌گذاری آقای بوش از اینکه این آزمایش هسته‌ای شده و یعنی حتی ادعاش که شده یا نشده رو باید آزمود، ولیکن حتی این ادعاش در حقیقت جوریست که خودش باعث تهدید بین‌المللی، شورای امنیت باید تمهیداتی رو در پیش بگیره. از طرف دیگه آقای بوش صحبت‌هایی کرد مبنی بر توافق‌های قبلی که نشانه‌ای بود از اینکه هنوز راه برگشت وجود داره به عقیده بسیاری از ناظرانی که الان در تفسیر این خبر نشستن و اطلاعات خودشون رو در میون می‌گذارن.
بازگشت به میز مذاکرات شش جانبه. با تشکر از شما آقای کاتوزیان، این گفتگو همونطور که شما گفتید، این کنفرانس مطبوعاتی همچنان ادامه داره و در بخش‌های آینده خبری رادیو فردا همکارانمون اطلاعات بیشتری رو به آگاهی شما خواهند رساند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دو کشور کاملا متفاوت در دو منطقه دور از هم در آسیا، ایران و کره شمالی. هرچند به نظر می رسد رفتار سیاسی یکی تأثیر چندانی بر دیگری نمی گذارد، ولی در پی آزمایش سلاح هسته‌ای کره شمالی همه نظرها به ایران و واکنش این کشور جلب شده است. آزمایش کره شمالی چه تأثیری می تواند بر آینده برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد؟ همکارم توماج تاهباز در گفتگو با دکتر محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در ژنو، به بررسی همین موضوع پرداخته است.
در سال 1994 میلادی کره شمالی با امضای پیمانی با ایالات متحده آمریکا عهد کرد که دست از هر گونه اقدامی برای تولید سلاح هسته‌ای برمی‌دارد و تنها برنامه‌های هسته‌ای خود برای تولید برق را ادامه می‌دهد. 5 سال بعد رهبر این کشور کیم جونگ ایل اعلام کرد جمهوری خلق کره کلاهک هسته‌ای تولید خواهد کرد. در فوریه سال 2005 میلادی کره جنوبی گفت به جمع قدرت‌های هسته‌ای جهان پیوسته است و دوشنبه این هفته اولین بمب اتمی خود را آزمایش کرد. مقام‌های سیاسی به خصوص در واشنگتن، ژاپن، چین و کره جنوبی نسبت به آزمایش‌ها واکنش تندی نشان دادند. ایران رسماً اعلام کرد که با رشد و گسترش سلاح هسته‌ای مخالف است. آزمایش کره شمالی به دقت از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران پخش شد و مورد تحلیل قرار گرفت. بسیاری از سیاستمداران ایرانی ایالات متحده را مسئول این آزمایش‌ها و احتمال گسترش سلاح هسته‌ای به تمام منطقه شمال شرق آسیا دانستند. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها و تحلیلگران به دقت واکنش‌های ایران را دنبال کردند و برخی اعلام کردند ایران عملاً از انجام این آزمایش‌ها راضی است و برخی دیگر گفتند ایران منتظر است تا ببیند شورای امنیت نسبت به کره شمالی چگونه عمل خواهد کرد. دکتر محمد رضا جلیلی، کارشناس امور بین‌المللی در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا:
مسئله عمده که مورد نظر ایران هستش توجهش به رفتار و تصمیماتی است که جامعه بین‌المللی از طریق شورای امنیت خواهد گرفت، به خصوص که ضمناً در گذشته لااقل همکاری‌هایی هم تا اونجایی که اطلاع داریم بین کره شمالی و تهران در زمینه هسته‌ای بوده.
از سوی دیگر و برخلاف پیشبینی‌ها، چین به شدت از دولت کره شمالی انتقاد کرد، آنچه پیشتر به این تندی صورت نگرفته بود.
اون کشور واقعاً در مورد کره شمالی اشتباهات اساسی کرده و یک مسئولیتی در این کار داره، و اینکه چین واقعاً تنها کشوری بودش که میتونست به کره شمالی فشار بیاره، تمام تعادل نظامی شرق آسیا به هم میخوره و در این مورد چین مجبوره که یک مقداری فشار بیشتر بیاره در شورای امنیت، و احتمالاً هم روسیه دنبال تصمیمات چین خواهد داشت.
همانطور که تغییر احتمالی رفتار تهران پس از آزمایش کره شمالی مورد توجه بسیاری قرار گرفت، تغییر رفتار احتمالی چین یا روسیه در قبال ایران نیز پرسشی است که ممکن است در آینده نچندان دور پاسخی برای آن یافت شود.
به نظر من واقعا اگر شورای امنیت به توافق برسه و تصمیمات خیلی قاطعی در مورد کره شمالی بگیره، این تأثیر خواهد گذاشت در تصمیمات بعدیش در مورد ایران، و برای همین هم هستش که دولت تهران این مسئله رو از نزدیک دنبال میکنه و روی سیاست های ایران هم تأثیر خواهد گذاشت.
مقام های تهران واشنگتن را مسئول اصلی آزمایش سلاح هسته‌ای توسط کره شمالی مینامند. بارها گفتند که تحریم ها اگر تأثیری بر کره شمالی میگذاشت، این کشور در پی دست یافتن به سلاح هسته‌ای نبود.
در مورد کره شمالی میشه گفت که تحریماتی تا به حال شده تحریم یک طرفه از طرف آمریکا بوده و تحریم بسیار محدودی بوده و اگر چین در این تحریمات شرکت میکرد این تحریمات میتونه تأثیری داشته باشه. در مورد ایران هم تحریم تا اونجایی که میشه پیش بینی کرد تحریم تدریجی خواهد بودش و برای اینکه میخوان یک پنجره‌ای رو باز بذارن که در دوران تحریم هم حتی بشه مذاکره کردش، ولی خب همینطور که خودتون اطلاع دارین در بسیاری مواقع این تحریمات ضررش بیشتر به مردم میرسه تا به رژیم و دولت‌های سرکار.
کره شمالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی است. در طول دو دهه گذشته صدها هزار نفر تنها بر اثر قحطی در این کشور جان دادند. شمار دقیق مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یا بر اثر گرسنگی جان می‌دهند توسط دولت کره شمالی اعلام نمی‌شود.
آزمایش هسته‌ای کره شمالی چه تأثیری بر آینده برنامه هسته‌ای ایران دارد؟ توماج تاه‌باز با دکتر محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در ژنو گفتگو میکرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا لحظات پیش در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید واشنگتن گفت کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارند. رهبر جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه بعد از ظهر بار دیگر بر عدم عقب نشینی تهران در برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. او با اشاره به تجربه دو سال پیش تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تلویحاً عدم تعلیق را راهی درست توصیف کرد. او که در گفته‌هایش ضمن ترغیب مسئولان نظام به تکریم رئیس جمهور و پرهیز از دو دستگی بدون آوردن نام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم انتشار نامه 18 سال پیش محرمانه آیت الله خمینی درباره لزوم پایان دادن به جنگ ایران عراق را اشتباه خواند و هم افزود درباره اثر این اقدام نباید غلف شود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گزارشی با دو تحلیلگر سیاسی موافق و مخالف جمهوری اسلامی به بررسی بخشی از گفته‌های دیروز رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره بحران هسته‌ای نشسته است.
پیشرفت، ارائه منطق روشن و پافشاری بر حق ملت بدون عقب نشینی. این نه کلمه بخشی است از تازه‌ترین گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در عصر روز سه‌شنبه در دیدار با مقام‌های مملکتی که خبرگزاری‌های خارجی به آن توجه خاص نشان دادند، اما همه آگاهان سیاسی درباره اثر این عبارات بر برخورد تهران به مسئله هسته‌ای ایران نظر واحدی ندارند. اول تعبیر شاهین فاطمی، تحلیلگر سیاسی و استاد اقتصاد دانشگاه امریکن پاریس را می‌شنویم که می‌گوید علارغم این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی، تهران در برابر فشارهای بین‌المللی دیر یا زود عقب خواهد نشست.
آقای خامنه‌ای چاره‌ای نخواهد داشت به جز اینکه در برابر کشورهای غربی عقب نشینی بکند. منتها مسلماً در چنین موقعیتی بهانه‌ای برای اون پیدا خواهند کرد و حرفای تازه‌ای خواهند زد.
اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفته‌های دیروز خود تا آنجا پیش رفت که با اشاره به نتایج تعلیق 9 ماهه غنی‌سازی در سال 1383 گفت دیگر هیچ کس نمی‌تواند دلیل قابل قبولی درباره اشتباه بودن راه هسته‌ای ایران ارائه کند، چون تعلیق موقت قبلا تجربه شده است. این در حالی است که در ماه گذشته در پی دیدار خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای صحبت از احتمال تعلیق کوتاه مدت 2 ماهه غنی‌سازی در ایران به میان آمد. سعید رجایی خراسانی سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بران است که تازه ترین گفته رهبر جمهوری اسلامی معنایی جز قصد نظام برای ادامه غنی‌سازی در ایران ندارد، اما این موضع لزوماً نافی احتمال تعلیق کوتاه مدت غنی‌سازی نیست.
معنیش اینه که غنی‌سازی رو هم ادامه میدیم. حالا ممکنه اون 1 ماه 2 ماهی که آقای لاریجانی مطرح دادن اگر اون مشکل رو حل کنه، ایشون میتونن مجوز شرعی رو از آقای خامنه‌ای بگیرن و اونم با اعتماد به این که احتمالاً رضایت آقای خامنه‌ای رو جلب خواهد کرد و همچین درد دلی کرده و الا این کار نمی‌کرد.
شاهین فاطمی میگوید در صورت عدم عقب نشینی ایران، حتی چین و روسیه دو عضو شورای امنیت خواستار ادامه مذاکره با ایران وادار به تغییر موضع می شوند.
موضعی که الان خودشون رو قرار دادن و این که ما یک بار تعلیق را آزمایش کردیم و تکرار نمی کنیم بسیار موضع اشتباهی است، چون سرانجام چاره جزی نخواهند داشت. مسئله انتخاب راه حل نظامی به کلی غیر قابل تصوره و با وضعی که در دنیا پیش اومده هم روس‌ها و هم چینی‌ها با نوعی از تحریم شروع خواهند کرد و به تدریج این فشار زیاد خواهد شد و سرانجام بعد از گذشت چند ماه روی این مسئله به نظر من یک توافق اصولی بین کشورهای بزرگ به وجود اومده و نمونه اون رو هم ما می‌بینیم که عکس العملی که به کره شمالی شده، مخصوصا نقشی که چین در این مورد بازی می‌کنه، خوب نشون میده که کلوب کشورهایی که سلاح‌های هسته‌ای دارن بین خودشون نمیخوان عضو جدیدی به این کلوب اضافه بشه. اون چه که ما به اختلاف هست امروز مسئله اینه که به چه نحوی این کار رو انجام بدن و شدت و ضعفش مورد بحثه، ولی در این که سرانجام یک موزه مشترک خواهند گرفت جای شک نیست.
اما تا آنجا که به معادلات درونی نظام مربوط میشود، رفتن به سوی تعلیق دو ماهه غنی‌سازی برای آماده کردن شرایط ادامه مذاکرات با اروپا تنها در صورتی ممکن است که آقای لاریجانی بتواند رهبر جمهوری اسلامی ایران را در این مورد قانع کند. امری که به گفته سعید رجایی خراسانی امروز از دیروز مشکل تر شده است.
من گمان میکنم علل اصول غنی سازی ادامه پیدا خواهد کرد. حالا تأخیر یک ماه دو ماه رو با مجوزی که آقای خامنه‌ای ممکنه با آقای لاریجانی بدن، شاید بتونه آقای لاریجانی تدارک کنه یا نتونه. اینو دیگه کارش نمیشه کرد. آقای لاریجانی هم هر اقدامی بخواد بکنه باید بره رضایت ایشون جلب کنه. جلب رضایت ایشون وقتی خیلی عملی به نظر میرسه که چنین اظهار نظری ایشون نکرده باشن. الان که اظهار نظر کردن بعیده که ایشون از نظر خودش برگرده. خب باید ببینیم که توان آقای لاریجانی برای راضی کردن ایشون چقدره.
ارزیابی میزان توان آقای لاریجانی برای جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران از این نظر میتواند مهم باشد که آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان هفته پیش در لندن توافق کردند مسئله تحریم ایران را به بحث بگذارند. با توجه به بی‌اعتنایی تهران به درخواست پایان غنی‌سازی اورانیوم در ایران در پایان مهلت اعلام شده شورای امنیت در 9 شهریور ماه، مسئله تحریم ایران میتواند در این نهاد سازمان ملل هم به بحث گذاشته شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:22.45 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن همچنان ادامه دارد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این کنفرانس مطبوعاتی رو دنبال میکنه. آقای کاتوزیان، مسائل تازه که مطرح شد چه بوده؟
لحظات پیش آقای خاکزاد یکی از خبرنگاران از آقای بوش پرسید که این مدتی که گذشته، در هفته‌های گذشته بارها و بارها حرفی رو زده آمریکا که در چند سال گذشته هم گفته و این بوده که به ایران و کره شمالی برخورد میشه، ولی علی‌رغم اینها ایران و کره شمالی همون راه خودشون رو رفتن و نمونش هم همین آزمایش هسته‌ای کره شمالی. سوالی انتقادی بود از آقای بوش که ایشون جواب داد که هدف آمریکا عوض نشده، سیاستش همونی است که بوده و آمریکا موفق شده در درخواست‌های مشروعش از ایران و کره شمالی کشورهای دیگر رو در کنار خودش داشته باشه. آقای بوش با اشاره به این که از او گاهی میپرسن چرا از حمله نظامی پرهیز میکنه، گفت به نظر رئیس جمهور باید اول همه راه‌های دیپلماتیک امتحان بشه و در صورت بی‌نتیجه بودن اقدام نظامی در دستور بحث قرار بگیره. آقای بوش این شیوه برخورد آمریکا رو، برخوردی رو که تا حالا کرده، یعنی سهم کردن جامعه بین‌المللی در تصمیم گیری درباره مسئله هسته‌ای ایران رو، مؤثر و موفق توصیف کرد در این کنفرانس خبری لحظاتی پیش.
با تشکر از شما آقای کاتوزیان. همکارانمون در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا بخش‌های مفصل‌تری رو از کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به آگاهی شما خواهند رساند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی انهدام خانگاه سلسله صوفیه نعمت اللهی گنابادی در 8 ماه پیش در شهر قم، بعد از ظهر دیروز افرادی منزل خانوادگی دکتر نورعلی تابنده قطب این سلسله را در شهر بیدخت گناباد به محاصره درآوردند و از او خواستند که به ترک این شهر بپردازد. این خبر را دکتر مصطفی آزمایش، سخنگوی این سلسله در اروپا که همینک در آلمان به سر می‌برد، در گفتگوی با همکارمان شهرام میریان در میان گذاشته.
به دنبال تخریب حسینیه شریعت در قم که متعلق به سلسله گنابادی بود، در ماه فوریه، در ماه محرم که در 8 ماه پیش، این حرکت دومیه که اینها به این صورت انجام دارن میدن و همه خطوط قرمز رو در واقع زیر پا گذاشتن و هیچ پاسخی هم براش ندارن بدن. یه موج بسیار قوی علیه صوفیا به راه انداختن و در حوزه در قم به طور مرتب هر روز مقاله های متعدد و سخنرانی های گوناگونی علیه تصوف و به ویژه سلسله گنابادی میشه. من در اینجا یادآوری میکنم که این اشخاص مشخصا به مولانا، به حافظ و به سنت فرهنگ عرفانی و صوفیانه ایران حمله میکنن، در حالی که میدونیم که مولانا منطقش منطق قرآنه. فلذا کسانی که به مولانا و میراثداران مولانا حمله میکنن، در واقع هدف نهاییشون حمله به قرآن مجید و به اساس اسلام حقیقیه.
آیه دکتر آزمایش، آیه دکتر حاج نورعلی تابنده راهی تهران خواهند شد؟
ایشون فرمودن که من روز جمعه از بیدخت حرکت میکنم، معین نفرمودن که کجا، ولی محل اقامت دائمی ایشون در تهران. این فشاری که در بیدخت روی ایشون شروع شده به اومدن، اسباب خوف فراهم کرده که اینها چه هدفی رو دنبال میکنن. این یه نقطه ابهامه که باید مورد توجه تمام محافل جهانی و مدافعین حقوق بشر قرار بگیرن.
منزل خانوادگی دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله صوفیه نعمت اللهی و گنابادی محاصره شد. همکارم شهرام میریان با دکتر مصطفی آزمایش گفتگو میکرد. از جهان سیاست فاصله بگیریم و به جهان پرنشاط ورزش برویم با همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با کسب پیروزی مقابل چین تایپه، صعود خود را به مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007 مسجل کرد. در این دیدار که از گروه دوم مرحله مقدماتی عصر امروز در ورزشگاه مونسیپان تایوان برگزار شد، تیم ایران با 2 گلی که علی کریمی در دقایق 10 و 56 به ثمر رساند، میزبان خود چین تایپه را شکست داد. حسن رودباریان، حسین کعبی، رحمان رضایی، محمد نصرتی، پژمان نوری، مهدی مهدوی‌کیا، علی کریمی، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، رضا عنایتی و رسول خطیبی 11 بازیکن ایران در ابتدای این مسابقه بودند و در نیمه دوم هم به تشخیص امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران، جواد کاظمیان و فرهاد مجیدی به ترتیب به جای کعبی و عنایتی به بازی آمدند. تیم ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی روز 24 آبان ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم کره جنوبی خواهد بود. در این چارچوب در مسابقه دیگری که بعد از ظهر امروز همزمان با دیدار چین تایپه و ایران در شهر سیدنی برگزار شد، تیم ملی استرالیا با 2 گل بحرین را مغلوب کرد. جان آلویسی و مارکو برشیانو در هر نیمه 1 بار برای تیم ملی استرالیا گلزنی کردند. امشب همچنین در ادامه مسابقات فوتبال مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا 22 مسابقه در گروه‌های 7 گانه در دستور کار قرار دارد. در 3 دیدار مهم و حساس امشب که همگی در گروه دوم انجام می‌شوند، ایتالیا قهرمان جام جهانی آلمان 2006 برای رسیدن به صدر جدول رده‌بندی در شهر تفلیس به مسافه گرجستان می‌رود. فرانسه میزبان جزایر فاروست و اسکاتلند در اوکراین به دیدار تیم ملی این کشور خواهد رفت. در جدول رده‌بندی این گروه که به گروه مرگ معروف است، اسکاتلند با کسب 9 امتیاز در صدر قرار دارد، فرانسه با 6، لیتوانی با 4، ایتالیا هم با 4 و اوکراین با 3 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم تا پنجم هستند. در چند بازی تعیین کننده دیگر در گروه سوم ترکیه با مولداوی و یونان با بوسنی روبرو می‌شوند. در گروه 4 جمهوری چک میهمان ایرلند است و آلمان در براتیسلاوا به مساف اسلوواکی می‌رود. در گروه 5 انگلیس با کرواسی در زاگرب در حساس‌ترین بازی از ساعتی دیگر به دیدار هم می‌روند. در گروه 6 سوئد برای تداوم صدرنشینی به دیدار ایسلند می‌رود و در گروه 7 هلند میزبان آلبانی خواهد بود.